شما بخیر بینندگان ارجمند، شما بیننده برنامه اخبار رادیو آزادی هستید که روز 12 ایون در جمع همکاران از تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا به عنوان موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. در محله اهالی نشینی شهر احمد آباد هندوستان یک هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین و عضو اکیپاژ سقوط کرد. مقامات گفتند بسیاری ها کشته شدند. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که برای روسیه فایده نمی آورند باید از خاک این کشور خارج کرده شوند. جنگ اوکراین صدها هزار نفر را بدبخت و بی خانمان کرد، ولی سابق پرزیدنت روسیه در 3 سال جنگ صدها میلیون دلار فایده مالی برداشته است. و خبر را از فوجه در فرودگاه هند شروع میکنیم. امروز هواپیمای مسافربری که باید از شهر احمد آباد هند به شهر لندن بریتانیا پرواز میکرد چند دقیقه بعدی بلند شدن به هوا به یک محله اهالی نشین افتاد و آتش گرفت. در داخل هواپیما 242 سرنشین از جمله 11 کودک هم بود. احتمالاً شمار قربانیان خیلی زیاد است. خدمات اضطراری یاری رسان در جای حادثه کار میکنند. نخست وزیران هند و بریتانیا این حادثه را پیگیری دارند. درباره جزئیات این حادثه همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
فاجعه نصفی روزی 12 ایون روی داد. بوئینگ 787 دریم لاینر شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. با اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویکی شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بنای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمیناً 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میان 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میان آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده ناگهان آتش عظیمی در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 دقیقه روز 12 ایون به حرکت درآمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبان‌ها جواب نداد. شرکت بوئینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد.
وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که به روسیه فایده نمی آورند لازم نیستند. کلاکولچف این حرف را در جلسه معرفی رهبران منطقوی پلیس در باشقیردستان، چوواشه و ورونش بیان کرده است. او گفت خارجی هایی که کار را از دست داده و یا از دانشگاه اخراج شده اند، آنهایی که سنجش دکتیلاسکاپی را نگذشته و زبان روسی را نمی آموزند و به جامعه روسیه فایده نآورده اند، باید به گفته او روسیه را ترک کنند. این اظهارات در حال است که بعد حمله به کروکو سیتی هال در سال گذشته و متهم شدن اساساً شهروندان تاجیکستان در صادر کردن آن، فشار بالای مهاجران کاری شدت گرفت، علاوه به حمله های لفظی مقامداران و تصمیم گیرنده های سطحی بالا در ساحه مهاجرت در روسیه در بیش از یک سال گذشته ده ها قانون سرکوبگر و پایمال کننده حقوق کارگران خارجی قبول شد و ده ها هزار نفر از خاک روسیه اخراج شدند. یک تحقیقات بخش روسی رادیوی آزادی نشان داده است که بنیاد و مؤسسه های مالی مربوط به دمیتری مدودف رئیس جمهوری سابق روسیه بعد آغاز جنگ در اوکراین 850 میلیون دلار به دست آوردند. همکارم طاهر سفر این تحقیق را خلاصه کرد و از او اول درباره جزئیات این پژوهش پرسیدیم.
وقتی جنگ اوکراین شروع شد، دمیتری مدودف محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت. بعدی که از مقام پرزیدنتی رفت و ولادیمیر پوتین برگشت، او را یک آدم بدبخت لقب دادند. ولی بعد آغاز جنگ در اوکراین، او در تلگرام کانال نوی باز کرد و آن را به منبر تنقید غرب تبدیل داد. تا پایان سال 2022 محبوبیت کانال او در تلگرام از کانال رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان هم گذشت. بعد از این در کرمل هم برای او مقام های نو ساختند. معاون اولی رئیس کمیسیه نظامی و صنعتی تابع پرزیدنت و مسئول مذاکره ها با چین تعیین شد. برابر با این به بنیاد و خزینه های وابسته به دمیتری مدودف خیریه های عظیمی هم آمد. اسم شخص و سازمان های خیر کرده را فاش نمی کنند. سال 2023 در روسیه بنیاد با نام حقیقت ما ثبت نام شد. هدف آن گویا یاری به ارتش روسیه و ساکنان منطقه های اوکراین بود است که در آن جای ها به گفته مقامات روسیه عملیات ویژه جنگی ادامه دارد. در این بنیاد خودی مدودف و پسرش ایلا مدودف هم سهم دارند. شریک حقیقت ما کارخانه استحصال شرابی ساحل کوهی می باشد که در ساحل بریسیا جایگیر است و مدودف آن را نظارت می کند. در شهر انپا شرکتی دیگری با نام فین کنسالتینگ است که مالک آسایشگاهی با حشمت شینگری می باشد.
و سوال دیگر از همکارم این بود که درباره مالکیت خود دمیتری مدودف خرج و خراجات زندگیش چه جزئیات تازه به دست آوردند.
درباره میل مدودف به ثروت و زندگی با حشمت، هنوز الکسی ناوالنی از سیاستمداران شناخته و فوتیده روسیه نقل کرده بود. در تحقیقات در سال 2017 تیم ناوالنی چند خانه با حشمت مدودف را در شهر سوچی و محله روبلوفکای مسکو آشکار کرده بود. گیورگی البروف یکی از پژوهشگران حساب کرده است که برای تامین و نگهداری این همه مالکیت سال نه کمتر از 3.5 میلیارد روبل و یا بیش از 44 میلیون دلار روزی می شود. محققان معلوم کردند در دوره جنگ در اوکراین هم ثروت بنیادی نیوسکی زیاد شد که این بنیاد را هم از آن دمیتری مدودف می دانند. آگوست سال 2023 یک بنیاد دو آشیانه در دهه کمارو و در کنار سنگ پیتربورگ را به بنیاد نیوسکی دادند. زمان پرزیدنتیش مدودف می خواست محض در همین دهه برای خود آسایشگاه نوی بسازد. پول ساختمان انشاءات را گازپروم پرداخت کرده است. محققان معلوم کردند که در دوره جنگ در اوکراین بنیادهای وابسته به مدودف صاحب آسایشگاه های نو و تاکزاری در مساحت 5 هکتار شدند. تعداد کشتی های او هم افزوده، صاحب یک بنیاد سرمایه گذاری هم شده است. مدیریت بنیادهایش را مدودف 60 ساله و همسبقان و خویشاوندانش باور کرده است و یکی از آنها دمیتری گیورگیفی 42 ساله می باشد که او نیز در یک شرکت ثروتمند سهم داشته است.
تشکر همکارم طاهر سفر. نتیجه های یک پژوهش درباره ثروت و مالکیت دمیتری مدودف رئیس جمهوری سابق روسیه را خلاصه میکرد. تحقیق کامل را در این باره میتوانید در وبسایت ozodi.org بخونید. و برنامه را پی میگیریم. روز پنجشنبه کشور عمان اعلام کرد که یک شنبه 15 ایون در شهر مسقط دوری نوبتی گفت‌وشنید هسته‌ای آمریکا و ایران دایر خواهد شد. در دوری پیشتره هیئت تهران پیشنهادهای واشنگتن را رد کرده و از خاورمیانه را به طور جدی پرشدت نمود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری میکند.
ایالات متحده آمریکا نمایندگانش را از خاورمیانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت آمریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند.
خوب ما آنها را کوچاندیم، زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می‌گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، واشنگتن به اعضای آیله‌های نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت آمریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی آمریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته ای آمریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دوره نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است، شرطهای خود را مطرح کند.
در آلمان مجسمه سازی معروف در گذشت که با شیوه غیر عادی ایجادش معروف بود، گونتر یوکر در برابر نقاشی های نو سنتی اینچنین با میخ و خاکستر کار میکرد و اسمی او در میان هنرمندان برجسته جهانی یاد میشود. او با شعر و هنری فارسی تاجیکی هم توجه داشت. آخرین سفر و نمایشگاه مجسمه ساز 95 ساله ماه پیش در تاجیکستان برگزار شد. مومین احمدی دیتیلوی بیشتر دارد.
گیونتر یوکر، مجسمه‌سازی آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهرا آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود.
امروز من باری اول می بینم که در آثارخانه ملی ما نمایش چنین رسام گونتر واکر گذاشته است که در اجازات خود آمیزش هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است.
این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوع های سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما،
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدام،
کاید به جلوه سر و سنوبر خرام ما.
در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان عزیز، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغ های ما در سامانه آزادی نقطه .org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای شرکت ایر ایندیا با 242 مسافر در شهر احمد آباد هندوستان به زمین افتاده آتش گرفته است. رسانه‌های محلی خبر دادند که این هواپیما روز 12 ایون از شهر احمد آباد باید به لندن پرواز میکرد، ولی در داخل شهر از بالای منزل‌های زیست گذشته و یک و یک بار غیر منتظره سقوط کرد. هنوز سرنوشت مسافران و سرنشینان هواپیما معلوم نیست و جای حادثه خدمات آتش نشانی سفر بر شده است. در نوارهایی که رسانه ها از کاربران نشر کردن دیده می شود که برابر به زمین افتادن هواپیما از محل حادثه آتش بزرگ به آسمان می پیچد. از 242 آدم داخل هواپیما 230 نفر مسافر و 12 نفر خلبان و خدمت رسان بودند. دفتر رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفته است که در 5 سال اخیر به بیش از 2000 گرفتار ویروس ضعف مسمومیت بدن یا HIV سپید در این کشور کمک کرده است. این سازمان در گزارش روز 10 ایون نوشت 53% که کمک دفتر رشد سازمان ملل متحد UNDP را گرفتند زنان بودند. یک بخش یاری های این سازمان مبارزه با پایمال شوی حقوق انسان از جمله شخصان آلوده شده به HIV بوده است. این نهاد گفته است که یکی از مشکلات گرفتاران HIV یا ویچ این استیگما یا نظری منفی شخص شده به این گروه نفران در تاجیکستان است که به هنگام کوشش پیدا کردن کار، تحصیل یا به هنگام مراجعه به پلیس روبرو می شوند. در تاجیکستان 15587 نفر گرفتار HIV یا ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید ثبت نام شده است. بار اول حالت آلودگی انسان به این ویروس در تاجیکستان 32 سال پیش ثبت شده بود. در ولایت سوغد یک زن را که میخواست دخترچه 4 سالش را بفروشد بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد گفت این زن ساکن 27 ساله دیهات آفچقلچه میخواست که دختر 4 سالش را بر عوض 14800 سومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافق شده از جانب میلیتی شهر خوجند بازداشت شد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دویومش بوده است. در نواری که ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد نشر کرد، زنی متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمی دانست و کسی هم او را آگاه و از راهش باز نداشته است. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به حادثه معلوم نیست. فعلا نسبت او برای خرید و فروش نابالغان پرونده جنایت آغاز شده، خودی او در حبس پیشکی قرار دارد. خرید و فروش نابالغ در تاجیکستان باری اول نیست. روز 21 اکتبر سال گذشته میلیسی سوخت ساکن 26 سالی ناهی بابوجان غفوروف را با جرم کودک فروشی بازداشت کرده بود. همچنین سنتیبری همون سال یک ساکن جماعت دیهات افتخار ناهی اشنیز برای تلاش فروش کودک خود بازداشت شده بود. مقامات آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را برای عوض 15000 سومانی فروشد و هنگام گرفتن 5000 سومانی از جانب میلیسی اشت بازداشت گردید. شهروندان ایران از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. من بعد شهروندان ایران می توانند تا 30 روز بدون ثبت نام در تاجیکستان بمانند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. وزارت کارهای خارجه با پخش اظهارات گفت در اساس معامله با مصر با قرار حکومت از 29 امسال با قرار قبلی حکومت درباره قاعده های وارد شدن به کشور بود و باش برآمدن شهروندان خارجه و افراد بی‌شهروند و گذشتن ترانزیتی آنها توسط حدود تاجیکستان تغییرات وارد شد. بر پایه آن همکنون شهروندان جمهوری اسلامی ایران از به قیدگیری حتمی شناسنامه های خود در مقام کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به مهلت 30 روز از سنه وارد شدن به حدود جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. تاجیکستان و ایران ماه فوریه امسال روادید برای شهروندان همدیگر را بیکار کردند، اما سفر بدون ویزا با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. گیونتر یوکر مجسمه ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سازمان بخش روسیه موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشته است. یوکر یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان مینامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
یک منبع آمریکایی و یک منبع عراقی اعلان کردند که سفارت آمریکا در بغداد بنابر افزایش خطرهای امنیتی در منطقه در حال آماده شدن برای خروج یا تخلیه اضطراری است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک مقام دیگری آمریکایی روز 11 ایون گفت وزارت کارهای خارجه در حال برنامه ریزی برای بیرون برآوردن کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است. هدف این است که این کار از راه‌های تجاری انجام شود، اما نیروهای نظامی آمریکا آمادند در صورت نیاز کمک کنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا با تصدیق این خبر گفته است که بیرون برآوردن کارکنان در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی روی دست گرفته شده است. در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. یک مقام وزارت کارهای خارجه عراق خروج محدود کارمندان سفارت آمریکا را تصدیق کرد و این تصمیم را به نگرانی‌های امنیتی احتمالی در منطقه ربط داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه که 11 ایون نشر شد، گفت باوری او نسبت به اینکه ایران بر سری برنامه هسته‌ای سازش کند، نسبت به چند ماه پیش کمتر شده است. همزمان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، اعلان کرد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و سر زدن درگیری با واشنگتن، تهران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. او گفته است اگر درگیری سرزند، تلفات طرف مقابل از ما بیشتر خواهد بود. همه پایگاه‌های آمریکا در دسترس ماست و بدون ملاحظه آن پایگاه‌ها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. وزیر دفاع ایران در ادامه گفته است که تهران اخیراً موشک با کلاهک دوتانی آزمایش کرد و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام آمریکایی گفت که تغییر در وضعیت پایگاه هوایی العدید در قطر، کلانترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه رخ نداده است و هیچ دستوری برای بیرون برآوردن کارمندان یا خانواده‌های مرتبط با سفارت آمریکا در قطر صادر نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وزارت کارهای خارجه آمریکا در حال دادن اجازه‌نامه برای خروج کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های خود در بحرین و کویت و اعضای خانواده‌هایشان است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا اعلان کرد که پیت هگست، وزیر دفاع آن کشور، اجازه‌نامه خروج داوطلبانه اعضای خانواده‌های نیروهای نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه را امضا کرده است. آمریکا در عراق، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عرب حضور نظامی دارد و شمار نیروهای آن 30,000 نفر تخمین زده می شود. صبح 11 ایون، مرکز تجارت بحری بریتانیا در خاورمیانه که زیر نظر نیروهای بحری بریتانیا است، در بیانیه به کشورها در منطقه هشدار داد که از افزایش تنش‌ها در منطقه آگاه شده است که می تواند باعث شدت یافتن فعالیت‌های نظامی و تأثیر مستقیم به ملاحان شود. در این بیانیه به ضرورت احتیاط در خلیج فارس، بحری عمان و تنگه یا گلوگاه هرمز تأکید شده است. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که خواستار سازش با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش است و ایران در هیچ توافقی نمی تواند غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. ترامپ تأکید کرده است اگر ایران سازش نکند، علیه آن تحریم‌های علاوه‌گی جاری خواهد کرد و حتی بمب باران خواهد نمود. ایران می‌گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی را خط سرخ خود می‌داند و فقط در این صورت حاضر به سازی برای تفتیش بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود است.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بیداس
ایالات متحده امریکا نمایندگانش را از خاور میانه بیرون می کشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت امریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا:
خوب ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می دهد که ایالات متحده امریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی واشنگتن به اعضای آیله های نظامیان امریکایی مستقر در خاور میانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت امریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی روبه ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته‌ای امریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید با سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دوره نوبتی مذاکرات ایالات متحده امریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سامانه بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشانی برجسته دوره بعدی جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوع های سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را در باره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC 2 اشتراک خواهند کرد. باشگاه فوتزالی سارا کمپانی دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2025 شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روی خط کشورهایی را نشر کرد که دسته هایشان برای شرکت در مسابقات باشگاهی موسم نو حقوق پیدا نمودند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان برای شرکت در لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم 2025-2026 صاحب مجوز یا لیسانسیه گردید. استقلال در مرحله گروهی مسابقات اشتراک میکند. دوری اولی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2 در موسم نو روزهای 17-19 سپتامبر برگزار می شود. نماینده دیگری تاجیکستان ریگار تدزی تورسونزاده برنده جام کشور در مرحله انتخابی لیگ قهرمان های AFC 2 اشتراک خواهد کرد. رقیب تیم ریگار تدز دسته اهالی ترکمنستان می باشد. بازی این دو دسته در میانه ماه آگوست امسال در تاجیکستان برپا می گردد. در صورت پیروزی دسته ریگار تدز صاحب راحت به مرحله گروهی این مسابقات در موسم 2025-2026 می شود. دسته ناکام مستقیما در مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا شرکت می ورزد. یادآور می شوم در موسم گذشته دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیای فوتبال آسیا 2 در گروه سی بدون امتیاز زینه آخرین چهارم را اشغال کرد. استقلال در همه شش بازی از رقیبانش شرجه امارات متحده عربی، سپاهان ایران و الوحدت اردن شکست خورد. این بدترین نتیجه در تاریخ اشتراک قهرمانی فوتبالی کشور در مسابقات باشگاهی آسیا است. دسته روشن کلوب باشد در لیگ قهرمان های AFC 2 در گروه A با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده از حق اشتراک در دوری بعدی مسابقات منطقه غرب محروم گشت. در موسم 2025-2026 تاجیکستان را در لیگ قهرمان های AFC 2 استقلال قهرمان کشور و ریگار تدز تورسونزاده برنده جام ملی نمایندگی میکنند. اما شروع از موسم 2026-2027 هیچ کدام از تیم‌های لیگ عالی تاجیکستان در لیگ قهرمان‌های AFC 2 شرکت نمی‌ورزد و باشگاه‌های فوتبالی تاجیک در جام دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا اشتراک خواهند کرد. باشگاه فوتزال سورو کمپانی دوشنبه باری پنجم برنده جام تاجیکستان گردید. دسته سورو کمپانی زیر رهبری سرمربی پایراو واحدوف در بازی نهایی که 11 ایون در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته انداز تاجیکستان دایر گردید، تیم سپری شهر خوجند را با حساب 3-1 شکست داد. از حیات سورو کمپانیا ایدریس یاروف 2 گل زد. یک گل دیگری دوشنبگی ها را فیروز سنگف به ثمر رساند. گل یگانه سپر به اقبال واسید زاده مربوط است. پس از انجام بازی نهایی مراسم جایزه سپاری دایر گردید. به سورو کمپانیا جام تاجیکستان 2025 سپرده شد. بازیگران و مربیان دسته با مدال های تیلا سرفراز گشتند. دسته سپر با مدال های نقره مکافاتانیده شد. بهترین بازیگری بازی نهایی اقبال واسیدزاده از تیم سپر دانسته شد. جایزه بهترین دروازه‌بان مسابقات نصیب نوریدین جباروف از تیم سورو کمپانیا گردید. ایدریس یاروف از دسته سورو کمپانیا بهترین نشانزن مسابقات شد. ضمناً دسته سورو کمپانیا قبلاً سالهای 2020، 21، 22 و 23 جام تاجیکستان را به دست آورده بود. یادآور می شوم ماه می سال روان باشگاه سورو کمپانیا دوشنبه که از روی نتیجه های 3 بازی سلسله نهایی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان 2024-2025 بر تیم استقلال دوشنبه با حساب عمومی 3-0 پیروز شد، با عنوان قهرمانی دست یافت. سورو کمپانیا باری پنجم با جام قهرمانی مدال های طلای سوپر لیگ فوتزالی تاجیکستان و جایزه مالی به مبلغ 50,000 سومانی سرفراز گشت. سورو کمپانیا سال های 2018, 19, 21, 22 و 25 قهرمانی تاجیکستان شده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود شنونده عزیز دوستانی پادکست گنجی شایگان، پادکست برای پخش صحبت و گزارش های نادر که بیشتر پیش از زمان پیدا شدن اینترنت روی موج های رادیو آزادی پخش شدند و به دایره وسیع شنوندگان و مشتریان دسترس نیستند. امیدوارم این پادکست برایتان پسند آمده باشد و فکر و اندیشه درباره آن دارید زیر این نوار بنویسید، حتما به آنها رسیدگی خواهد شد. در ارخیو یا بایگانی رادیو آزادی یک سوال و جواب دیگری ما با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان نگهداری می شود که خیلی و خیلی جالب است. این صحبت 28 سپتامبر سال 2008 در شهر نیویورک ثبت شده است. در روزهایی که پرزیدنت تاجیکستان هرچند از مارت یک سال پیشش نسب خود را از رحمانوف به رحمان عوض کرده بود، باز هم در همین صحبت خودش را هر زمان رحمانوف نام میبرد و به احتمال زیاد علامتی آن است که هنوز به نسب نوی خود عادت نکرده یا عادت پیشینش را ترک نکرده بود. و زمان این صحبت ثبت شد که او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کرد. نه این یکان نشست خبری نیست. طوری می دانه جناب رحمان پرس کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران را، مخصوصا با خبرنگاران تاجیکستان را ناز نمی بیند، دوست نمی دارد. مثل مثلا ولادیمیر پوتین یا دیگر رهبران سوال و جواب سالانه با ژورنالیستان یا مردم را ندارد، برگزار نمی کند. اما در این نشست که اصلا ملاقاتی او با دانشجویان تاجیک در امریکا بود، به نفع مجبور گشت به سوال خبرنگاری آن وقت رادیو آزادی لطیفی جواب دهد که آیا در امریکا مرکز فرهنگی تاجیکان باید ساخته شود یا نه و چگونه. و اول رادیو آزادی را زیر تازیانه تنقید میگیرد که رادیو آزادی به وضع مهاجران تاجیک در روسیه دقت زیاد میدهد، مخصوصا مشکلات آنها. و جناب رحمانوف همان وقت گفته است که مهاجرت یک پریده خوب است، یک روند جهانی است و باکی ندارد که تاجیکان آنجا می روند، کسب می آموزند، پول کار می کنند و با مبلغ های خود کشور را آباد می نمایند. این شکایت را هم می کند که در خود کشور در همین حال کارگر نمی رسد. مثلا در روغن مشکلی که تا حالا نیز به گوش می رسد، اما جناب رحمان نمی گوید که سبب اساسی چیست و خود مهاجران می گویند که سبب اساسی این پستی معاش، پستی مزد کار است. رحمانوف در این صحبت همچنین می گوید که در ساختمان قصر ملت، یعنی دفتر کاری او، نیز چنین کمبود نیروی کار احساس می شود است در اون وقت و همان وقت 800 کارگری تاجیک از اینجا از کار رفتند و حکومت مجبور شده است برای بنیاد قصر ملت از هندوستان کارگر بیارد. هرچند جناب رحمانوف میگوید تاجیکان باید اول همدیگر را دوست دارند و احترام کنند تا بعدش بیگانه ها آنها را حرمت کنند، اینجا خواهید شنید که او با صدای خیلی بلند و با رضایت کامل هزاران رحمت به یهودیان بخاری نیویورک میگوید و از آنها ستایش میکند که رادیو، روزنامه، رستوران، قهوه خانه و دیگر انشاءات خود را در اینجا بنیاد کردند. هرچند از حق نگذریم، امیدوار میشود شود که تاجیکان هم همین گونه پیشرفت کنند. و نکته دیگری که احتمال از همان دوره ها سر شده در لکسیکون رئیس جمهوری تاجیکستان باقی مانده است، یعنی در ذخیره لغوی او، در سخنرانی های او زیاد تکرار می شود، این مبلغ است. او مبلغ گذاری دولت را به شهروندانش در خارج به دوش صاحب کاران می گذارد و از آنجا شاید باره صاحب کاران بناموس پیدا می شود و می گوید مرکزهای تاجیکی را باید نه دولت بلکه آنها بنیاد کنند، چون خود کشور هزار یک پرابلم دارد. امریکایی ها را نیستویش می کند که هر کجای روند امریکایی می گویند خود را و رادیو آزادی هم از امریکایی هاست و غیره. اینجا یک صدای خنده ها بلند می شود و در آخر می گوید که من همین قدر عهده کردم، بقیهش وظیفه شما جوانان است که کشور را صاحبی کنید. خوب، از این بیشتر وقتتون رو نمی گیرم و اگر فرصت من در آخر بازشان کلمه خواهم گفت. حالا تصور کنید که در یک تالار دانشجویان تقریبا 250 نفر دانشجویان تاجیک نشستند، پرزیدنت در منبر و او رو دیگران همدیاران مقیم امریکا خیر مقدم می گویند و مدح و ستایش می کنند و درخواست و سوال ها می دهند و همه وقت خبرنگار رادیو آزادی لطیف لطیفی از جای می خیزد و سوال می دهد.
سلام علیکم. من وزیر پاسکی از رادیو آزادی می خواستم از شما یک سوال کنم. شاید که معلوم است تاجیکان فرهنگی خیلی بزرگ دارن که کلمات انواعی بسیار خوب دارن و چون که نیویورک مرکز جهان شما نمیشوند، در اینجا مرکزهای فرهنگی بگویم که قشنگترین کشورهای دنیا هم هستن، حتی آفریقایی هم هستن. همیشه یک نقشه نیست که یک مرکزی فرهنگی تاجیکان تشکیل شود در اینجا، چون که برای انگیزه دادن هنرهای تاجیکستان، نمایش دادن مرا شما چطور که میبینید اینجا کارهای رسامهای تاجیک جمع آوری شده است که بعضی هاشون مقیم نیویورک هستن، مقیم امریکا هستن. در اینجا فرزندان تاجیکستان زیاد هستن و باید نیاز دارن که چنین یک مرکز فرهنگی تشکیل کرده شود. فکر دارید شما در این مورد؟ تشکر.
با کمک کارمندان رادیو آزادی، اکثریت کارمندان تاجیک هستید، با بیشتر اتان تاجیکستان و وطن خودتان تحقیل دارید. شاید شما نباشه دیگر ها اخبارات های بسیار وای برود شید من شما تحقیل کردنی دیستم برای کنم. در بسیار برامت ها وای است. یکی از سبب های اقوا انگیزی در تاجیکستان بعضن رسانه های اخبار خارجی هم بودن. خفال شایدان در اون جمع تاجیک ها خیلی زیاد کار میکنیدان بیدان برای چی؟ صرفی نظر در کجا کار ها که ما وطن داریم، اما ما تاجیک میدیم، وطن دوست بودن اونه. ما نسبت به وطن به اکنایی نکنیم، نسبت به ملت و فرهنگ خودمون. تنها یک پرزیدنی از کدام برتر برآمدیم ما. اکنون با بنیادکاری شروع کردیم. ما نماینده یک نفر داشتیم، حاضر پنج نفر برآمدیم. ما سفارت در امریکا نداشتیم، سفارت وای کردیم. ما در اکثریت دولت های دنیا سفارت و سفیر نداشتیم. یه رو شکرانش که علاقه با وجود ترقیات اقتصادیات دیگر زینه و زینه رفته ایسادیم. من اینجا اشاره کردم شما در اینجا کار فعالیت بگیرید؟
بله.
همین نیویورک؟
بله در نیویورک.
من در حضور شما من یک جهان تشکر به هم وطنان یهودی بخارایی میگم، اونای شهروندان ما که با امری تقدیر حالا در اینجا زندگی میکنن. رادیو تاجیکی، روزنامه تاجیکی، مرکزهای فرهنگی تاجیکی، دسته هنری ملکه فرهنگی تاجیکی، آشاره تاجیکستان، تامهای ملی تاجیکی، تمام چاربی های وی میگذشتگی منابخ نوبت در همین مرکز ها گذارانده میشن. مرکزی فرهنگی کلی تاجیکی را تشکیل کردن و این کمتر مبلغ در کار و همبستگی مای شما. من از این اشاره کردم برادران ترک ها که تشکیل کردن اکثریت صاحب کار از پولی دولتی، اکثریت از سیستم کلی صاحب کار همین چاربینی را تشکیل کردن. شاید من حساب کردم در نیویورک 94 آشپزی تاجیکستانی آمده است، یک نو شروع کرده است. نو آمده است. انشاءالله من باوری کمی دارم بعدی 3-4 سال اونا خودشان رو میگیرن. اگر باید آن باشد بیشتر با رنگ آزادی تنقید میکرد رحمان و فکی علم مهاجرای مینت 1.5 میلیون عرب از بای شرایط زد رسیه رستن عربا کشی میکنند علم دیگر میکنند خیلی گوشا رو من کر میکردن دیگر نه گویا او ایتاشتان نیستن گویا او پرابلم ایتاشتان 70 سال نداریستن گویا هیچ چیه نمیدونن اونا نبریده که او کاندیداتر نبریده این همین امروز بینتون در رسیه چقدر شماره همون عربا کشا و کوچه حسن اونا چقدر شماره صاحبکاران که اونا آشخانه ها دارن اونا کارخانه ها دارن اونا تشکیلات های بزرگی ساختمانی دارن که اینشاعت های بین یا بزرگترین رسیه را ساختمان کردی ساده 5-10-11 هزار هر کلامش داشکار آره صاحبی کارا صاحبی نار کرده ساده چی داشت؟ در همی که شریعت های افتادی ما زمان شورایی همی که سیاست بود تولد میکردی 12 میلاد مادری تاجیک تولد عسکری بودن در کار ساختمان موند از بیرونجا بیکار 120 هزار یک سال بچه میبردن عسکر بچه ایران هم میگم انا هم آمدن فیزیش کرد انا هم کلان شدن آمدن ماندن قدیم کنچه بست در زمان شورایی تنها 200 هزار 120 هزار عسکر بچه میبردن از تاجیکستان غیری ساختمان های کمسواری بایکال اموسکی مگیسترال دیگر این هشت هم میبردن غیری با سیدنگرد میبردن گندم دروی کمپانیان شفیار و راننده و دیگر یعنی مشغول بودند همین یک یک برای همین زنجیر شکست ای بی رحمان و نیکو گیده ای دانسته انا بردن رفتن کردن گنده شدن مواد مخدر سر کار نگیرفتن جنرکاری در دست نزدن رفتن اختصاص میگیرن هنر میاموزن مفکوره شان باید میکنن در آمد میگرد میارد زندگی شد میبیند این گنده است. حالی شما دوشنبه روی تاجستان روی از شهر دوشنبه در این شهر خاروغا بینید روی نایه وادی رش ببینید نایه را چی برای خانه ها بنیاد شده ای سادن ایسابی کی؟ ایساب انا مهاجرا وقتی درآمد گرفتن خانه را آموختن گشت آمده 6 ماه دیگر در خانه خودش سفیر خانه و در خانه تازه و آزاده میکنند زیبا میکنند میسازد همین تبریز؟ دیگر چی؟ من این دولتی ها وقت خودن خیلی 20% قانوه قابل میند در خارج کار میکنند یکان مراتبه دیدید که امریکا در باره مهاجری مهنتی یکان یعنی مصیبی یاد کرده باشه نه هره پاچه اولاد دز یافتی انا مهاجرا رفتن اینجا انا مهاجرا اونجا رفتن رحمت گیه که خالی رسیه رفته ایسا دن اگر بعضا دولت های دیگر روان از اون طرف کی گشتن بیان همیتر نیست امروز ساختمان هایی که در تاجیکستان کرده ایسا دن قوه قابل مهنت نمیرسن نمیرسن مادن نمیرسن راهون در حاضر جاده از 2000 10000 در کار ساختمان شید ملک منه بوجید حاضر اومدید باون شدید خدا ما ساخته ایسا دیگر ابیکت های ساختمان سمتو ده یک سمتو ده دو راه ها ده منم مثال یادی راهی تو شبید چند شرطنامه هایی که با تمون تشت کمپانی های خارجی ما امضا میکنیم شرطنامه ده حتما می رئیسیم که 80% کارمندان از شهروندان تاجیکستان چون که ما منفیتی هم جای کار شید نراغ هم نیست بارن زینکشان هم نمز میشه دیگر چی شد؟ در راهی دوشنبه و چنک در ظرف یک ماه 6 ماه مجبور کردم نگذاشتم وای کردم باور کنید 200-300 نفر تاجیکا وای کردن بعد یک ماه همش پرتاخته رفتن نمیتوانم با اون شرایطی که امروز بدانید در همین جا هم ساعت وای نیست بود کمپانی میگیرد ابیکت میگیرد شبنامه را میبندد معاش هم میتید شب روز وای میگیرد پایدش هم میگیرد این معاش هم میگیرد برادرهای کتایی آشخانه ندارن در پلاتکه در همون جایی که وای کنن کاسه هم منم خیلی راست چوبچه قطعی افاد چه خوردم کار چه کرده ایسا من این سال 300 میلیون دلار از سود کرده سالی آینده کار باید رئیس بالا میکرد کرم ندارم مانده بوده تکنیکه رو من قیمار شدم از مالده جدا کرده و تکنیکه رو افتره اون نقبایی که اونا کرده ایسا دن 10 قطعی قریب بیخوایی با هر هفته صفتی کارا میبینیم سرعتی کارا میبینیم طاقت نمیکنن از قصر میلاد 200 نفر کارگرا برآمده رفتن حاضر جای وای نیست از هندوستان اومده کارگر از یک شو یعنی خودی مهاجرت ملتی در دنیا یک وای شد یا برادرای ترکا رو ببین تمام دنیا و اخرت کار کرده کشانده ایسالا در اصلی هم ساختمان هست کی هست اکثر هست ساختمان همه یکی یکان جدا مصیر آده نمی کنن یکان وای نیست کن بعد دیگر وقتی که مردم از خانه میبراید یک شهر یک نایه دیگر یک دولت دیگر هم جهان بینیش وسیع میشه از بیکاری وای هنر میاموزه همون شکاتور هم وای کرده هم چون بیرچه هم زده هم اون هم هنر هست اینم کسب است. حاضر در 400-500 دلار در دوشنبه کارگر نمیاری. حاضر نرخی خانه در شهر دوشنبه کریمانوشو دارم در. میشه؟ مرکز های فرهنگی در ما کوشش کرده ایسانیم در مسکو باید را برای دولت ها باید کردیم. جمعیت هایی که تشکیل کردیم در آنجا آسان تر رکش های کارشون هم مقیمی شدن مبلغ دارن زمین گرفته داده بنیاد کرده ایسانن اینجا کمتر شارط هم بندی تر لیکن ما سپارش داریم از مای شما وابستگی دارد که تیسر همین کارا تشکیل کنیم. روز های فرهنگی بزرانده ایسانیم علاقه یک خودی چورابینی که در همین نیویورک زمانه در واشنگتن زمانه نسبت به جشن 1150 سالگی ابراهیمی رو دکی در تمام دنیا در خانه خودمان تنها نیست در تمام دنیا این دم مبلغ این دم سنتکاران رو بردن شاعران رو فرستادن به نهایت میشون از ما شما وابستگی داره فقط ننگ و ناموس داشتن اما در کار هیچی بلندی وطن دوستی داشتن اما در کار خب دست بالای دل مانده اندیشه کرده کارو نگوید که این کار سفیر این کار شما و دیگر با همین امریکایی ها قایل هستم رادیو آزادی از امریکایی ها قایل هستم در همین داخل چیه که نگویم چیزی که نگویم در بیرون همین یک دیگر هم. در بیرون از امریکا و از شرمندی که جا آمد اگه شرمندی امریکایی داره برای فقش نیست از هندوستان آمد از انگلی آمد از دیگر جا آمد من امریکایی هستم همیخدر هیسی بلندی باید دارم
من محمد جبا توجیب میریم خدا
توجیب میریم در زبان من نباشد با قلب من نگم در افتار من باشد کردار من باشد دوست داری وطن من هیچ نداشته باشد کمک کنیم اگر باشد که هیچی که از دست ما نیاد همین ریشه با یا تیشه با ریشه خود نزنیم میگه که یک مقال خوبی تاشکی است وقتی میگه بسید احترامی خیش اقربا یار دوست روی میکنن مهری بیگانه میگونستن وقتی خودمان احترام نمیکنیم بیگانه گون ما را حرمت نمیکنن این نه همه بده وقت حقیقت بشه ها کار خوب است میکامودی یگان دولت یگان کشور یگان زمان نشده بود یک جا شده و میباریم اون مشکل ها هزار یک فرازه ما بود هزار یک پرابلم ها آن چیزی که ما اوضا میکنیم باقی ماندن در دست شما هست من برای همه اومده در نزد شما مراجعه کردیم در نزد شما واقعون روزم ما برای از در زمان شورای امنی بود یک کادر که کمتر میسازی کاری میکردن که قیچیش میکردن یک کارده با پیچان کرده میانچکان کرده میفتو کرده این جای منه نگیره برعکس امروز ما تمامی چاره را دیده ایسان امروز یک مراتبه ما فاندی احتیاطی ذخیره کردنی تیار کردنی کادرها را در خارجه من در بودجه سال آینده زیاد کردم که هر چی توانید کادرها را انتخاب کردن در خارجه کادرهای رای آخر من تیار کردم که آینده تاجیکستان آباد کنند صاحبی کنند.
خوب این بود آن سوال و آن جواب در تیرماه سال 2008 نه نشستی مطبوعاتی بلکه دیدار با همدیاران در نیویورک آمریکا. اتفاقا چند پیش دقیق ترش آخری ماه دکبر سال 2023 نیز رئیس جمهور تاجیکستان در باره مهاجران اظهار نظر کرد. اون هم در هنگام دادن پیام به پارلمان و گفت از سختی و مشکلات مهاجران تاجیک به خوبی آگاه است.
ما شرایط شخصان شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجیک را در خارج ایشان نزد میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه یکی مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجیک در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگر شده مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردنی رزق روزی برای فرزنداش چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری می باشد نفسی بدی خود را داریم.
یک چیز اینجا جالب است که از کجا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مشکلات مهاجران خبر دارد؟ وقتی که سفارت و نماینده هایش در این باره با او چیزی نمیگویند و یا اینکه مشکلات را خیلی کم کرده نشان میدهند و مطبوعات تاجیکستان هم درباره مهاجران خیلی کم خبر و گزارش پخش میکند و یگانه رسانه اخباری آن که تقریبا همه روزه از حیات مهاجران تاجیک چه در روسیه، قزاقستان و چه کشورهای دیگر خبر و گزارش میدهد محض همین رادیوی آزادی است که در صحبت نیویورکیش رحمان آن را برای این کار شدیداً مورد تنقید قرار داده بود و ایراد گرفته بود که چرا این رادیو مسئله مهاجران را به گفته خودش مصیر وان میکند، یعنی از حد زیاد سر زبان میآورد. پایانی پادکست گنجی شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم و همراه خواهم بود. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
روز
شما بخیر بینندگان ارجمند، شما بیننده برنامه اخبار رادیو آزادی هستید که روز 12 ایون در جمع همکاران از تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا به عنوان موضوعهای اساسی این نشر شناس شوید. در محله اهالی نشینی شهر احمد آباد هندوستان یک هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین و عضو اکیپاژ سقوط کرد. مقامات گفتند بسیاری ها کشته شدند. وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که برای روسیه فایده نمی‌آورند باید از خاک این کشور خارج کرده شوند. جنگ اوکراین صدها هزار نفر را بدبخت و بی‌خانمان کرد، ولی سابق پرزیدنت روسیه در 3 سال جنگ صدها میلیون دلار فایده مالی برداشته است. و خبر را از فاجعه در فرودگاه هند شروع میکنیم. امروز هواپیمای مسافربری که باید از شهر احمد آباد هند به شهر لندن بریتانیا پرواز میکرد چند دقیقه بعدی بلند شدن به هوا به یک محله اهالی نشین افتاد و آتش گرفت. در داخل هواپیما 242 سرنشین از جمله 11 کودک هم بود. احتمالاً شمار قربانیان خیلی زیاد است. خدمات اضطراری یاری رسان در جای حادثه کار میکنند. نخست وزیران هند و بریتانیا این حادثه را پیگیری دارند. درباره جزئیات این حادثه همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
فاجعه نصفی روزی 12 ایون روی داد. بوئینگ 787 دریملاینر شرکت هوایی ایر ایندیا چند دقیقه بعد بلند شدن به هوا سقوط کرد. با اطلاع پلیس و وزیر بهداشت هندوستان بسیار آدمان کشته شدند. قرار بود هواپیما به فرودگاه گاتویکی شهر لندن پرواز میکرد، ولی در یک محله اهالی نشین به زمین افتاد. یک مقام بلندپایه پلیس هندوستان گفت هواپیما بالای بنای افتاد که آن را خوابگاه طبیبان مینامند و تخمیناً 80% محل سقوط هواپیما الکی سنجیده شده است. در میانی 242 مسافر 11 نفرشان کودک بودند، میگوید خبرگزاری ریترز. شرکت ایر ایندیا گفت از میانی آنها 169 مسافر شهروند هندوستان، 53 نفر از بریتانیا، 7 نفر از پرتغالیا و 1 نفر از کانادا بوده است. سامانه فلایت رادار می نویسد هواپیمای افتاده نوعی نوترین هواپیمای بوئینگ 787 دریملاینر می باشد که مسافربری زمانوی دانسته می شود. شرکت هوایی ایر ایندیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حالا با آموزش حادثه و جزئیات آن مشغول است. مجروحان را به بیمارخانه های نزدیکترین انتقال می دهند، می گوید این شرکت. گزارش های تلویزیونی نوارهای سقوط هواپیما را نمایش داده، گفتند که هواپیما از بالای منطقه اهالی نشین گذشته پایین می فراید و گویا از نظرها غایب شده، ناگهان آتش عظیمی در بین خانه ها به هوا می پیچد. اینچنین گزارش ها صحنه کمک رسانی شتابکارانه ماشین های یاری تعجیلی را نمایش می دهند که مردم مجروح را به بیمارخانه ها انتقال می دهند. ریتر نوشته است که هواپیما ساعت 13:39 دقیقه روز 12 ایون به حرکت در آمد و چند لحظه بعد از داخل آن به فرودگاه صدای میدی آمد که معنایش حالت اضطراری می باشد. ولی بعد این کسی از خلبانها جواب نداد. شرکت بوئینگ گفت که درباره فاجعه خبر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر تلاش خواهد کرد.
وزیر کارهای داخلی ولادیمیر کلاکولچف گفت مهاجرانی که به روسیه فایده نمی‌آورند لازم نیستند. کلاکولچف این حرف ها را در جلسه معرفی رهبران منطقوی پلیس در باشقیردستان، چوواشه و ورونش بیان کرده است. او گفت خارجی هایی که کار را از دست داده و یا از دانشگاه اخراج شده اند، آنهایی که سنجش دکتیلاسکاپی را نگذشته و زبان روسی را نمی‌آموزند و به جامعه روسیه فایده نآورده اند، باید به گفته او روسیه را ترک کنند. این اظهارات در حال است که بعد حمله به کروکو سیتی هال در سال گذشته و متهم شدن اساساً شهروندان تاجیکستان در صادر کردن آن، فشار بالای مهاجران کاری شدت گرفت، علاوه به حمله های لفظی مقامداران و تصمیم گیرنده های سطح بالا در ساحه مهاجرت در روسیه در بیش از یک سال گذشته ده ها قانون سرکوبگر و پایمال کننده حقوق کارگران خارجی قبول شد و ده ها هزار نفر از خاک روسیه اخراج شدند. یک تحقیقات بخش روسی رادیوی آزادی نشان داده است که بنیاد و مؤسسه های مالی مربوط به دمیتری مدویدف رئیس جمهوری سابق روسیه بعد از آغاز جنگ در اوکراین 850 میلیون دلار به دست آوردند. همکارم طاهر سفر این تحقیق را خلاصه کرد و از او اول درباره جزئیات این پژوهش پرسیدیم.
وقتی جنگ اوکراین شروع شد، دمیتری مدویدف محبوبیت زیادی در بین مردم نداشت. بعدی که از مقام پرزیدنتی رفت و ولادیمیر پوتین برگشت، او را یک آدم بدبخت لقب دادند. ولی بعد آغاز جنگ در اوکراین، او در تلگرام کانالی نوی باز کرد و آن را به منبری تنقید غرب تبدیل داد. تا پایان سال 2022 محبوبیت کانال او در تلگرام از کانال رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان هم گذشت. بعد از این در کرمل هم برای او مقام های نو ساختند. معاون اولی رئیس کمیسیه نظامی و صنعتی تابع پرزیدنت و مسئول مذاکره ها با چین تعیین شد. برابر با این به بنیاد و خزینه های وابسته به دمیتری مدویدف خیریه های عظیمی هم آمد. اسم شخص و سازمان های خیر کرده را فاش نمی کنند. سال 2023 در روسیه بنیاد با نام حقیقت ما ثبت نام شد. هدف آن گویا یاری به ارتش روسیه و ساکنان منطقه های اوکراین بود است که در آن جایها به گفته مقامات روسیه عملیات ویژه جنگی ادامه دارد. در این بنیاد خودی مدویدف و پسرش ایلیا مدویدف هم سهم دارند. شریک حقیقت ما کارخانه استحصال شراب ساحل کوهی می باشد که در ساحل بریسیا جایگیر است و مدویدف آن را نظارت می کند. در شهر انپا شرکتی دیگری با نام فین کنسالتینگ است که مالک آسایشگاه و حشمت شینگری می باشد.
و سوال دیگر از همکارم این بود که درباره مالکیت خود دمیتری مدویدف خرج و خراجات زندگیش چه جزئیات تازه به دست آوردند؟
درباره میل مدویدف به ثروت و زندگی با حشمت هنوز الکسی نوالنی از سیاستمداران شناخته و فوتیده روسیه نقل کرده بود. در تحقیقات در سال 2017 تیم نوالنی چند خانه با حشمت مدویدف را در شهر سوچی و محله روبلوفکا مسکو آشکار کرده بود. گیورگی البروف یکی از پژوهشگران حساب کرده است که برای تامین و نگهداری این همه مالکیت سال نه کمتر از 3.5 میلیارد روبل و یا بیش از 44 میلیون دلار روزی می شود. محققان معلوم کردند در دوره جنگ در اوکراین هم ثروت بنیادی نیوسکی زیاد شد که این بنیاد را هم از آن دمیتری مدویدف می دانند. اوگوستی سال 2023 یک بنای دو آشیانه در دهه کمارو در کناری سانکت پیتربورگ را به بنیادی نیوسکی دادند. زمان پرزیدنتیش مدویدف می خواست محض در همین دهه برای خود آسایشگاه نوی بسازد. پول ساختمان این شاد را گازپروم پرداخت کرده است. محققان معلوم کردند که در دوره جنگ در اوکراین بنیادهای وابسته به مدویدف صاحب آسایشگاه های نو و تاکزاری در مساحت 5 هکتار شدند. تعداد کشتی های او هم افسوده صاحب یک بنیاد سرمایه گذاری هم شده است. مدیریت بنیاد هایش را مدویدف 60 ساله و همسبقان و خویشاوندانش باور کرده است و یکی از آنها دمیتری گیورگیفی 42 ساله می باشد که او نیز در یک شرکت ثروتمند سهم داشته است.
تشکر همکارم طاهر سفر. نتیجه های یک پژوهش درباره ثروت و مالکیت دمیتری مدویدف رئیس جمهوری سابق روسیه را خلاصه میکرد. تحقیق کامل را در این باره میتوانید در وبسایت ozodi.org بخونید. و برنامه رو پی میگیریم. روز پنجشنبه کشور عمان اعلام کرد که یک شنبه 15 ایون در شهر مسقط دور نوبتی گفتوشنید هسته‌ای آمریکا و ایران دایر خواهد شد. در دور پیشتر هیئت تهران پیشنهادهای واشنگتن را رد کرده و از خاورمیانه را به طور جدی پرشدت نمود. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را پیگیری میکند.
ایالات متحده آمریکا نمایندگانش را از خاورمیانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت آمریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند.
خوب ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده آمریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می‌گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی، واشنگتن به اعضای آیله‌های نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت آمریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دور نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
در آلمان مجسمه سازی معروف در گذشت که با شیوه غیر عادی ایجادش معروف بود، گیونتر یوکر در برابر نقاشی های نو سنتی اینچنین با میخ و خاکستر کار میکرد و اسمی او در میان هنرمندان برجسته جهانی یاد میشود. او با شعر و هنری فارسی تاجیکی هم توجه داشت. آخرین سفر و نمایشگاه مجسمه سازی 95 ساله ماه پیش در تاجیکستان برگزار شد. مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد.
گیونتر یوکر مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. سامانه بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعدی جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روزی 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود.
امروز من باری اول می‌بینم که در آثارخانه ملی ما نمایش چنین رسام گیونتر واکر گذاشته است که در اجازیاتی خود آمیزیشی هم خطاطی و گرافیک را استفاده برده است.
این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز ایران هم برپا کرده بودند. اکثر اثرهای او با میخ ساخته شدند. یونکر را یک نقاش موضوعهای سیاسی هم می نامند، چون بعد فرارش از آلمان شوروی به آلمان فدراتیوی در سالهای 1950 توانست آشکارا موقع خود را درباره حوادث جهان توسط ایجاد بیان کند. در میان کارهایی که بعداً انجام داد و برای افاده هویت ایجادی او مساعدت کرد، نمایشگاهش در موضوعهای صدمه چرنوبیل و حمله های نجات پرستی در سالهای 1992 بوده است.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما،
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدام،
کاید به جلوه سر و سنوبر خرام ما.
در همین جا برنامه امروز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید. بینندگان عزیز، برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغ های ما در سامانه آزادی.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. هواپیمای شرکت ایر ایندیا با 242 مسافر در شهر احمد آباد هندوستان به زمین افتاده آتش گرفته است. رسانه های محلی خبر دادند که این هواپیما روز 12 ایون از شهر احمد آباد باید به لندن پرواز میکرد، ولی در داخل شهر از بالای منزل های زیست گذشته و یک باره غیر منتظره سکوت کرد. هنوز سرنوشت مسافران و سرنشینان هواپیما معلوم نیست و جای حادثه خدمات آتش نشانی سفربر شده است. در نوارهایی که رسانه ها از کاربران نشر کردن دیده می شود که برابر به زمین افتادن هواپیما از محل حادثه آتش بزرگ به آسمان می پیچد. از 242 آدم داخل هواپیما 230 نفر مسافر و 12 نفر خلبان و خدمت رسان بودند. دفتر رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفته است که در 5 سال اخیر و بیش از 2000 گرفتار ویروس ضعف مسمومیت بدن یا HIV سپید در این کشور کمک کرده است. این سازمان در گزارش روز 10 ایون نوشت 53% که کمک دفتر رشدی سازمان ملل متحد UNDP را گرفتند زنان بودند. یک بخش یاری های این سازمان مبارزه با پایمال شوی حقوق انسان از جمله شخصان آلوده شده به HIV بوده است. این نهاد گفته است که یکی از مشکلات گرفتاران HIV یا ویچ این استیگما یا نظر منفی شخص شده به این گروه نفران در تاجیکستان است که به هنگام کوشش پیدا کردن کار، تحصیل یا به هنگام مراجعه به پلیس روبرو می شوند. در تاجیکستان 15587 نفر گرفتار HIV یا ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید ثبت نام شده است. باری اول حالت آلودگی انسان به این ویروس در تاجیکستان 32 سال پیش ثبت شده بود. در ولایت سوغد یک زن را که میخواست دخترچه 4 سالش را بفروشد بازداشت کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد گفت این زن ساکن 27 ساله دهات آفچقلچه میخواست که دختری 4 سالش را بر عوض 14800 سومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافق شده از جانب میلیسی شهر خوجند بازداشت شد. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از ازدواج دویومش بوده است. در نواری که ریاست کارهای داخلی در ولایت سوغد نشر کرد، زنی متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمی دانست و کسی هم او را آگاه و از راهش باز نداشته است. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به حادثه معلوم نیست. فعلا نسبت او برای خرید و فروش نابالغان پرونده جنایت آغاز شده، خودی او در حبس پیشکی قرار دارد. خرید و فروش نابالغ در تاجیکستان باری اول نیست. روز 21 اکتبر سال گذشته میلیسی سوخ ساکن 26 ساله ناهی بابوجان غفوروف را با جرم کودک فروشی بازداشت کرده بود. همچنین سپتامبر همون سال یک ساکن جماعت دیهات افتخار ناهی اش نیز برای تلاش فروش کودک خود بازداشت شده بود. مقامات آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را برای عوض 15000 سومانی فروشد و هنگام گرفتن 5000 سومانی از جانب میلیسی اش بازداشت گردید. شهروندان ایران از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. من بعد شهروندان ایران می توانند تا 30 روز بدون ثبت نام در تاجیکستان بمانند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد. وزارت کارهای خارجه با پخش اظهارات گفت در اساس معامله با مصر با قرار حکومت از 29 امسال با قرار قبلی حکومت درباره قاعده های وارد شدن به کشور بود و باش برآمدن شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند و گذشتن ترانزیتی آنها توسط حدود تاجیکستان تغییرات وارد شد. بر پایه آن همکنون شهروندان جمهوری اسلامی ایران از به قیدگیری حتمی شناسنامه‌های خود در مقام کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به مهلت 30 روز از سنه وارد شدن به حدود جمهوری تاجیکستان آزاد شدند. تاجیکستان و ایران ماه فوریه امسال روادید برای شهروندان همدیگر را بیکار کردند، اما سفر بدون ویزا با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. گیونتر یوکر مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفری آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. سازمان بخش روسی موج آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشته است. یوکر را یکی از نقاشان برجسته دوره بعد جنگ دوم جهان در آلمان می‌نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می‌کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعر تاجیک فارس حافظ شیرازی نمایش اثرهای او افتتاح شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان کرد به سه تومان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت فرق گیریم
www.azadi.org
یک منبع امریکایی و یک منبع عراقی اعلان کردند که سفارت امریکا در بغداد بنابر افزایش خطرهای امنیتی در منطقه در حال آماده شدن برای خروج یا تخلیه اضطراری است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک مقام دیگری امریکایی روز 11 ایون گفت وزارت کارهای خارجه در حال برنامه ریزی برای بیرون برآوردن کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است. هدف این است که این کار از راه‌های تجاری انجام شود، اما نیروهای نظامی آمریکا آمادن در صورت نیاز کمک کنند. وزارت کارهای خارجه آمریکا با تصدیق این خبر گفته است که بیرون برآوردن کارکنان در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی روی دست گرفته شده است. در پی افزایش تنش‌ها در خاور میانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. یک مقام وزارت کارهای خارجه عراق خروج محدود کارمندان سفارت آمریکا را تصدیق کرد و این تصمیم را به نگرانی‌های امنیتی احتمالی در منطقه ربط داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه که 11 ایون نشر شد، گفت باوری او نسبت به اینکه ایران بر سری برنامه هسته‌ای سازش کند، نسبت به چند ماه پیش کمتر شده است. همزمان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلان کرد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و سر زدن درگیری با واشنگتن، تهران با پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. او گفته است اگر درگیری سر زند، تلفات طرف مقابل از ما بیشتر خواهد بود. همه پایگاه‌های آمریکا در دسترس ماست و بدون ملاحظه آن پایگاه‌ها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. وزیر دفاع ایران در ادامه گفته است که تهران اخیراً موشک با کلاهک دوتانی آزمایش کرد و هیچ محدودیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، یک مقام آمریکایی گفت که تغییر در وضعیت پایگاه هوایی العدید در قطر، کلانترین پایگاه نظامی آمریکا در خاور میانه رخ نداده است و هیچ دستوری برای بیرون برآوردن کارمندان یا خانواده‌های مرتبط با سفارت آمریکا در قطر صادر نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وزارت کارهای خارجه آمریکا در حال دادن اجازه‌نامه برای خروج کارمندان غیر ضروری سفارتخانه‌های خود در بحرین و کویت و اعضای خانواده‌هایشان است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا اعلام کرد که پیت هگست، وزیر دفاع آن کشور، اجازه‌نامه خروج داوطلبانه اعضای خانواده‌های نیروهای نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه را امضا کرده است. آمریکا در عراق، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عرب حضور نظامی دارد و شمار نیروهای آن 30,000 نفر تخمین زده می شود. صبح 11 ایون، مرکز تجارت بحری بریتانیا در خاورمیانه که زیر نظر نیروهای بحری بریتانیا است، در بیانیه به کشورها در منطقه هشدار داد که از افزایش تنش‌ها در منطقه آگاه شده است که می تواند باعث شدت یافتن فعالیت‌های نظامی و تأثیر مستقیم به ملاحان شود. در این بیانیه به ضرورت احتیاط در خلیج فارس، بحر عمان و تنگه یا گلوگاه هرمز تأکید شده است. رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که خواستار سازش با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش است و ایران در هیچ توافق نمی تواند غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. ترامپ تأکید کرده است اگر ایران سازش نکند، علیه آن تحریم های علاوگی جاری خواهد کرد و حتی بمب باران خواهد نمود. ایران میگوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، ولی غنی‌سازی را خط سرخ خود میداند و فقط در این صورت حاضر به سازی برای تفتیش بیشتری فعالیت های هسته‌ای خود است.
جانم در آویخ با روزگاران بایدو
ایالات متحده امریکا نمایندگانش را از خاور میانه بیرون میکشد. 11 ایون دیپارتمنت دولتی با اشاره به تهدید امنیتی اعلام کرد که بعضی کارمندان سفارت امریکا در بغداد فوراً به مکان امن انتقال داده می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده امریکا:
خوب ما آنها را کوچاندیم زیرا منطقه می تواند ناامن شود. می بینیم چی می شود. ما آگاه کردیم که خارج می شویم. حالا ببینیم که چی اتفاق می افتد.
خبرگزاری ریترز گزارش می دهد که ایالات متحده امریکا با کوچانیدن بعضی کارمندان سفارتش در بغداد آمادگی می گیرد. همچنان در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی واشنگتن به اعضای آیله های نظامیان امریکایی مستقر در خاور میانه و از جمله در عراق، کویت، قطر، بحرین و امارات متحده عرب دستور داده است که از این منطقه خارج شوند. حکومت امریکا سبب این تصمیم گیری را شرح نداده است. از زمان آغاز جنگ در غزه در سال 2023 عراق با تشنج و احتمال خشونت مواجه می باشد. گروه های نیمه نظامی رو به ایران بارها به پایگاه های نظامی امریکایی در عراق حمله کردند، هرچند که در دوام یک سال گذشته وضع به طور نظررس آرام بوده است. بر علاوه این خبر با بنبست در مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران همزمان آمده است. روز چهارشنبه در این باره خبرنگاران از دونالد ترامپ سوال کردند.
آنها یعنی ایران نباید با سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. خیلی ساده.
روزهای آینده دور نوبتی مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران دایر خواهد شد. احتمال در این نشست تهران که پیشنهاد واشنگتن را رد کرده است شرطهای خود را مطرح کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گیونتر یوکر، مجسمه‌ساز آلمانی که ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار و سفر آخرین ایجادیش هم در ماه می در دوشنبه برپا شده بود، در سن 95 سالگی در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سامانه بخش روسی موجی آلمان نوشت که هنرمند معروف روز 10 ایون در یک بیمارخانه درگذشت. یوکر را یکی از نقاشانی برجسته دوره بعد جنگ دویم جهان در آلمان می نامند، چون شیوه ایجادش هم از دیگران فرق می کرد. او با استفاده از میخ و خاک و خاکستر و دیگر محصولات آثار خود را می آفرید. ظاهراً آخرین نمایشگاه آثار او در دوشنبه برپا شده است. روز 5 می در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان ارج‌گذاری به حافظ بخشیده به بزرگداشت 700 سالگی شاعری تاجیک و فارس حافظ شیرازی نمایشی اثرهای او افتتاح شده بود. این نمایشگاه را قبلا در شهر شیراز